السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شروع میکنیم یک دور جدیدی رو از بحث شرح غزلیات حضرت حافظ. سر این که چرا چنین میکنیم و این مارمزونیه، چرا داریم بحث شعر رو میخواییم پیش بکشیم، راستش به نظر میاد که یک دست توطئه‌گری در طول تاریخ داره فضای ادب فارسی رو و ادبیات فارسی رو و عرفانی که ما با شعر حافظ و سعدی و مولوی و اینها در حقیقت میتونیم جذب کنیم و اینها رو داره از دست ما تعدی میگیره. شما اگر حتی حافظ رو، مقبره حافظ رو در گذشته نگاه بکنید، میدونید که یک مقبره که ظریح داره و یک شخصیت مذهبی و معنوی و یک شخصیت عرفانی به صورتی که ظریح داره و حتی دخیل میبندن به ظریحش. نه، حالا شما خواستید نگاه بکنید در این حافظیه گذشته، ببینید که اصلا مقبره حافظ چطور بوده. بعدن این مقبره تخریب میشه، بازسازی میشه به صورت خاصی اینطوری و باعث میشه که حافظ رفته رفته از دست مذهبیون خارج میشه و حافظیه شیراز هم تقریبا به پل عشاق خارجی ها بدل میشه و محل اجتماع دختران و پسران و اینها قرار میگیره و از اون کارکرد اصلی خودش خارج میشه. حتی فردوسی رو اگه دقت بکنید، مقبرش به شیوه کوروش کبیر ساخته میشه و همینطور به نظر میرسه که اون تلاش گذشتگان برای حفظ ادب فارسی، برای حفظ خط فارسی، که من حالا توی یکی از این برنامه‌های محفلم به مناسبتی این رو عرض کردم که به خدمتون عارضم، وقتی که آتاتورک خط ترکیه رو عوض کرد و لاتین کرد و از طرفی هم رضاخان می‌خواست همین کار رو کنه، البته این توطئه انگلیسی بود که انجام شد، خب یه کسی مثل حضرت آیت الله العظما بروجردی خلاصه عمامه کوبید زمین و اینی که خلاصه تا من زنده ام محال بذارم خط فارسی عوض بشه. سر اینی که ما الان میتوانیم قرآن بخوانیم، سعدی بخوانیم، حافظ بخوانیم، همه اینها و ترکی ها نمیتوانند بخوانند، کتیبه های و مقابر خودشون رو نمیتوانن بخوانن، خلاصه باعث شده که نسل جدید ترکیه تو 3-4 نسل به شدت از تراث خودش فاصله گرفته و نمیتونه اصلا تمام میراث خودش رو بخوانه، مگه اینکه بره مثلا کلاس زبان، مثلا یه همچین چیزی باید بره. قرآن نمیتونن بخونن و اشعار خودشون هم نمیتونن بخونن، با اینکه مولوی همون جا هست و اشعارش بر تخت سنگ ها نوشته شده و اینها. من یک موقعی در ترکیه، خود این ترک ها به من میگفتن که این سنگ نوشته های قبر ها و این کتیبه ها رو میشه بر ما بخونید، فارسی بود. و به نظر میاد که یک خلاصه توطئه ای راجع به بحث زبان فارسی انجام داره میشه. فاصله ای که نسل جدید هم داره با زبان فارسی میگیره، حتی رو نحوه پیامک زدن ها و اینها، خودش یه چیز آشفته ایه. مثلا عرض کردم دیگه، مثلا راجعبه رو می نویسه راجبه مثلا. و گاهی اوقات می بینید که نسلی داره ظهور میکنه که هیچ از ادب فارسی، یک بیت از ابیات فارسی، یک مثال از امثله فارسی می بینید که دستش نیست و اینها میراث جدی ماست در این فضاها. حالا دیگه بله، حالا چه عرض بکنیم، اما ما موظفیم و خود حتی روحانیت هم موظفه که این میراث و ادب فارسی رو به نسل بعدی منتقل بکنه. توش حاوی معارف فوق العاده زیادیه، حتی موسیقی فارسی فاخر خودمون رو باید منتقل بکنم. اگر منتقل نکنم، انسان بی موسیقی نمیماند، فقط مصرف موسیقیش به سمت اشتباهی سیر میکنه، حتی گوشش اشتباه میشنوه، حس شنیداری او. من یادمه که تو خونه ما مسابقات جدی من با پدرم داشتم، مسابقات مشاعره. اصلا یکی از شب نشینی های ما در مهمانی ها، کسایی که میمادن خونه ما اینها، چون پدر من اهل شعر بودن و خدا رحمتشون بکنه، من نمیدونم صدا ندارید، نمیدونم چکار بکنم، نمیدونم صدا، بقیه هم صدا ندارم، اگر صدا هست درست بکنید، یک بار برید بیرون بیاید شاید درست باشه. می اومدن و بعد مشاعره های سنگین مثلا چند ساعته مثلا شکل می گرفت و خونه ما لذا انبانی از شعر بود که تو خلاصه ماها بود و بلد بودیم و استفاده می کردیم و به کار می بردیم. این ها متاسفانه همین نسل جدید هم میگم زبان و ادب فارسی رو در نوشتن رعایت نمیکنه، چه باشه در گفتن و استشهاد کردن اینها. میخوام بگم که شعر فارسی که یکی از نمادهای شعر فارسی عارفانه ما، که شبیه یک کاخ مرصع و کاخ رنگارنگ جدی هست، این کاخ دیوان حافظ هست که از روح بزرگ الهی این عارف بزرگ سده هشتم مدد میگیریم که انشالله بتوانیم این کار رو دنبال بکنیم و بتونیم یه مقداری به نوبه خودمون احیاگر زبان و ادب و عرفان فارسی باشیم که نسل به نسل هم منتقل بشه. بالاخره این به ما منتقل شده، رسیده، ما هم میراثدار و میراثخوار چنین ادبی هستیم، باید اونو به درستی منتقل بکنیم. پیشاپیش پوزش هم میخوام از این که یادم، من لبنان که رفته بودم مریضی سختی گرفتم، صدام یادم گرفته. بله ببینید، اینو من قبلا هم عرض کردم که شعر جایگاه خودش رو داره. ببینید نباید از شعر انسان توقع بکنه، توقع بیش از اندازه. مثلا فرض فرمایید که کسی فکر بکنه جای جهاد و استقامت و مقاومت و اصلا تو این ادبیات، خب نیست. شعر اصلا زاییده نشده برای این که همچین کاری رو بکنه. حالا من نمیخوام از ابتدا بپردازم به زمانه حافظ و اینها، این مقدمات گاهی اوقات شوق‌انگیزم هست، طولانی هم هست، انسان بخواد حقش رو ادا بکنه باید خیلی وقتا بمانه سر این بحثا. کسی نباید به جای قرآن، یه کتاب زندگی است، حافظ بخونه یا سعدی بخونه یا مولوی بخونه، به جای اون نباید اینو بخونه. قرآن سر جای خودشه و حافظ و سعدی و اینها سر جای خودشونن و دارن یک لایه از معارف تخیلی و تخیلی نه غیر واقعی، یک لایه از معانی عرفانی و مربوط به عوالم بالا رو دارن تبیین میکنن. بیش از این نباید ازش توقع داشت، که حالا بحثش مفصله، یه موقعی باید به بحثش بپردازیم که چرا اصلا ستونهای شعر ما یک مقداری حالت تخدیری رو داره. خب یعنی هم سعدی چرا و هم مولوی هم حافظ، این سه ستون محکم ادب فارسی، چرا شعر اینجوریه؟ ما شعر حقیقت انقلابی رو باید در دوره پس از انقلاب داشته باشیم و باید یک شعری بهمون شعرهای انقلابی و شعرهای انقلابی بیان شعر انقلابی بگن، که اون دیگه حالا شاید ماهیتش به اون صورت غزل هم نباشه، بعد از تنیت قالب‌های دیگری استفاده کرد. بعد همونجوری که ما سرود انقلابی، سرود خیلی وقتا لازم بوده که در کنار مسئله مثلا ارکسترها، در کنار مسئله کنسرت ها، مثلا ما احتیاج به سرود داریم. سرود مثل رجز جای خودشو داره، وقتا کار خودشو داره و کارایی خودشو داره. خب این یه نکته ای که حالا بعدن تو شعر حافظم میبینیم، که حالا میگم چون که حکایت از اون تخیل ها و اینها هست، یه مقداری بعضی ها تصورشون به اشتباه مثلا یک تصور زندگی عادی مادی او رو اومدن تصویر کردن. اگر کاری که با حافظ مثلا میکنن همون کار رو با ایرج میرزا میکنن، خب میبینید که نتیجهش میشه که شعرهای حافظ هم پر از عشق و رندی و شراب و مستی و پیمانه و پیاله و اینهاست. خب میبینید که تو همون قالب ها تفسیر میکنن، به یک نکات عجیب غریبی هم میرسن که حالا خورد خورد ما میگیم. من به جای این که یه مقداری مقدمات بگم، میرم سر اصل مطلب. حالا اصل مطلب به عنوان این که خود ابیات و اشعار حافظ و طبیعتا یک حافظی هم شما باید دستتون باشه، از همون روشی که خود مرحوم علامه طباطبایی که اون کتاب ده جلدی جمال آفتاب رو آقای سعادت پرور جمع آوری کردن، از کلاس های حالا حافظ شناسی مرحوم علامه طباطبایی، این بزرگ مفسر و عارف دوره ما، که خب ببینید اهتمامی داشتن همه این عرفا به این که بحث حافظ رو حتماً بگن، و این کتاب رو ایشون جمع‌آوری کرده. حالا یا کلاس داشتن یا کلاس نداشتن، برخیش کلاس بوده برخیش سوال‌های خود آقای سعادت پرور هم آقای پهلوانی بوده، هر چی که بوده الان به هر جهت یه تفسیر حافظ به حافظ موضوعی خوب تحت عنوان جمال آفتاب وجود داره. حالا طبیعتاً حالا در جلسه به این تفاسیر حافظ هم میتونیم اشاره بکنیم که کدوم یک تفاسیر مثلا خوبه، بالاست، پایینه، به عنوان منبع میشه ازش استفاده کرد. ولی قبل از این که اساسا بخوایم هی درگیر این بحثای مقدمه کتاب ها بکنیم، یه خود اونس و اشعار حافظ ما رو تا حدی میتونه نزدیک بکنه به فرهنگ حاکم بر حافظ. این همین مقدار مقدمه رو فعلا بس میکنیم تا بریم سراغ دیوان شریف حافظ، و اونجا بالاخره با تفسیر آیه به آیه و تفسیر غزل به غزل و بیت به بیت و اینها سعی میکنیم که به معارفی که حافظ گفته یه مقداری نزدیک بشیم. از همون غزل اول اگر بیارید کسایی هم که میتونن این پایین مطلب رو بذارن، اگه بذارن ما میریم سراغ یک همین ترتیب واقعی که تو این شعر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد، مشکل ها به بوی نافه کاخر، سبا زان طره بکشاید ز تاب جعد مشکینش، چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان، چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که رو سازند محفلها، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها. خب این شعر که به حساب ترتیب شعری اول در دیوان حافظ آمده، شعر ترکیب عربی فارسی که به این شعرها میگن ملمع اصطلاحا، اگر شنیدید میگن شعر ملمع، منظور همین شعرهای رنگارنگیه که به رنگ عربی فارسی در آمده. این قاعدتا این شعر نباید اولین شعر می بود و باید تقریبا یازدهمین غزل می بود، به دلیل اینکه از قرن سوم به بعد شعرای عرب برای تدوین کتاب‌های شعری یک قاعده ای گذاشتن که این قاعده برای شما در شعر فارسی هم آشناست، و اون در قافیه ها حرف آخر قافیه است که تعیین کننده این که این ترتیبش کجاست و در کجا باید تدوین شده باشه. این ترتیب در این شعر به هم خورده، در جد به واسطه این غزل اول به هم خورده. مثلا غزل دوم هست صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و یا مثلا اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. اینها وقتی که حرف آخر مشتری باشه، باز دوباره به حرف ما قبل مراجعه می کنند و تکلیفش تو حرف ما قبل و همجوری حرف ما قبل که ترتیبش رو بر اساس ترتیب حروف فارسی جور خاصی می چینند دیگه. این ترتیب به ترکیب برای شما واضحه، ولی کسی که این دیوان رو، یعنی جناب محمد گلندام که شاگرد خود حافظ بوده و بعد از فوت حافظ جمع آوری کرده و تدوین کرده، اینو اینجوری تدوین کرده دیگه. ببینید الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این قبل از الفش ه داره و این قاعدتا نباید در اینجا قرار میگرفت، ولی به نظرم میاد که به دلیل این که یک زبان رسمی نوشتاری و گفتاری میدونید که عربی بوده، مثل امروز که اگه کسی بخواد در عالم در حقیقت علم مطلبی بنویسه باید انگلیسی بنویسه تا بتونه به عنوان یک مقاله علمی اون رو ترویج بده و تثبیت بکنه، اون موقع زبان عربی همین زبان بود. برای همین است که بعد از دوره‌ای که دوره در حقیقت اسلام و ورود اسلام و اعراب به سمت ایران بوده، زبان علمی زبان عربی بوده. مثلا شما اگر میبینید که امثال سعدی، که خب سعدی به نوبه خودشون اصلا در مدرسه نظامیه بغداد درس خونده و بورسیه اونجا بوده، که میگه مرا در نظامی ادرار بود، ادرار معنی بورسی است، که در مدرسه نظامی بغداد اصلا درس خونده کشور عربیه به عبارتی، اون که خب مطلبش جداست، چندین هزار بیت عربی داره اون. تا بقیه هم به نوبه خودشون باید یک گزیده های از بحث های عربی رو حتما می نوشتن، و برای همین است که شعر اگر بخواد یک کمی وجاهت علمی هم داشته باشه حتما باید در قالب عربی می بوده. شاید این که این شعری که اول و آخرش با دو تا مصرع عربی شروع میشه و به پایان میرسه، این خودش یک مثلا چیزی بوده، یک عنوانی بوده که در حقیقت آقای گلندام رو به این نتیجه رسیده بوده که اینو در ابتدای دیوان حافظ قرار بده، و از این جهتش البته واقعا شعر فاخری هم هست. گفتم زبان عربی بوده، مثلا شما ابو علی سینا با اینکه خب فارس بوده همه ی کتابهاش رو به زبان عربی می نویسه ابو علی، یک قاعده نوشتاری اون زمان بوده. این شعران میگن شعر ملمع. خب اگر بخوایم بریم سراغ خود همین این بیت ها و یک مقدار این بیت ها رو شروع بکنیم به گفتن، دیگه تا همین مقدار مقدمه کفایت میکنم. دارد که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببینید این که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این یه بحث مفصل داره که این شعر مال یزیده یا مال یزید نیست. بین خلاصه حافظ پژوهان این محل اختلاف شده و محل درگیری ها. واقعا یزید چون اهل علم و فضل بوده، اهل فضل ادبی بوده، همین یزید ابن معاویه معروف، و دیوانی هم بهش منسوب هست که دیوان هم در حقیقت ادبی، حالا اون کسایی که با ادب عربی آشنان. منتهی مراتب ما از این میگذریم، حالا مال یزید بوده یا مال یزید نبوده، و اینجا استفاده کرده حافظ و تضمین کرده این عبارت رو، به هر جهت ظاهرا عبارت خیلی مشهور و معروفی بوده، و هر چی که بوده از هر کیم که بوده، این الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یعنی ای ساقی ادر کأسا، ادر یعنی دور بده. این کأس که همون کأسه و کاسه و کوزه و حتی کیس و اینا، میدونید که اینا همه هم ریشه ها و هم خانواده های همن که از زبانی به زبان دیگه رفته. حتی کیس، کلمه کیس از همین کأس و کاسه و کوزه و اینها از یه زبانی که به لهجه های مختلف در اومدن، همون اون ظرف دیگه، اون ظرف شراب در حقیقت. اینو دور بده ادر کأسا و ناول ها، اونو خلاصه برسون، ناول ها اونو برسون به ما، این دور بده و اینو برسون. حالا اینکه نقش شراب و تمام ملزومات بحث شراب که تو شعر حافظ خیلی زیاده، که اگر کسی واقعا شراب رو معنیش رو با ملزومات بحثش رو، مثلا شراب و مستی و عشق و شور و مثلا فرض فرمایید که پیاله و پیمانه و رندی و مثلا اینا یک سری مفاهیم به هم پیوسته ای است که حافظ اینها رو میگه، اگر کسی این مثلا گفتمان رو در حافظ دنبال بکنه و اسیر دست این حافظ شناسان بیخبر هم نشه، که اوقات حافظ رو خیلی وقتا متهم میکنن به شراب خارجی و حتی بچه بازی و این چیزا، چون که راجب شاهد و فلان اینا هم خب مطالب زیادی داره تو کلن شعر فارسی وجود داره، و او رو مثلا یک جور همجنس گرا هم میدانن، تا حدی اهل شراب و این چیزا هم میدانن. خود اگر دل بده به دل حافظ که بفهمه تو چه احوالاتی داره سیر میکنه، دیگه همه اینها رو در کنار هم دیگه شما شعر حافظ میتواند خیلی در حقیقت شما رو به اوج ببره، میتواند یک شعر خیلی سطح پایینه که شما رو واقعا به یک حضیض عشق زمینی حقیقت بیمایهی مثلا دعوت کنه. شما همین مثلا به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. ببینید یکی از فنون آرایش و آرایشگری همیشه اون موقع این بوده که در آرایشگاه ها زلف رو هم میتابیدن هم باز میکردن هم خوشبو میکردن. یکی از کارهایی که امروزه شاید من خیلی مسلط نیستم به این بحث آرایشگری خانوم ها و اینا چجوری میکنه از این کارها، ولی فکر میکنم این دیگه وجود نداره که مثلا خوشبو کردن مو، ولی این جزء فنون آرایشی بوده که مو رو خوشبو میکردن اینها. و این وقتی که زلف رو برباد میدادن و این باز میکردن و تکون میدادن این زلف رو، در حقیقت بوی بسیار خوشی به مشام عاشق میرسید و این رو جزء یکی از ترفندهای مسئله عشق و عاشقی میدونستن. حالا این رو داره استفاده میکنه برای چی داره استفاده میکنه، به چه جهت، معنیش چیه، اینها ما دنبال اون بحثیم. یعنی اگه قرار باشه تا میرسیم به بحث شراب به یه بحث اینچنینی مستیه به صورت معروف، این تو قرآنش هم ما به مشکل برخورد میکنیم. مثلا شما این که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، این که خدا بهشون شراب می‌نوشانه و شراب همیشه یک سکر و مستی توش وجود داره و اتفاقا کسی که شارب الخمره یک حالت رندی داره، یک حالت عاقلی نداره، یک حالت عاشقی داره به عبارتی. و خود قرآنش هم نگاه بکنید دارای طبقه بندی و درجه بندی هایی هست که بین مؤمنین و اصحاب کشف اینها فرق گذاشته میشه. یعنی دعوت به سطح بالایی از معارف که صاحب کشف ها بهش میرسند و تجربه میکنند و میبینند و به حق الیقین میرسند، اینها چیزهایی است که گاهی با عاقلی خیلی سر و سری نداره، با عاشقی و مستی کار داره. کسایی که خلاصه میخوان کارهای خاص در این عالم بکنن، اینها درست عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. اون سرگشتگی مال کار عشق، کار شرابخواریه، کار خماریه، مربوط به این عاقلی های کار و دو تا چهار تا ما نیست. لذا این برای خودش عشق و می و همه اینا تمام ملزوماتش در خودش این معانی داره که من اگه بخوام موضوعی وارد بشم گیر میافتیم. اجازه بدید که همینجوری که وارد میشیم و ابیات همینجوری به حجت همینجا فکر میکنم در بیابیم مطلب بشیم، مداری بهتری لازم بود یه موقعی هم موضوعی وارد میشیم. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببینید غزل 307 رو بیارید. غزل 307، غزل 307 تقریبا یک مقداری نظیر همه که اون عشقی که با رندی همراهه. چند تا آدرس میدم، این آدرس ها رو با هم دیگه یه نگاهی بکنیم. برای امروزمون فعلا بس باشه دیگه، انشالله مقدمه ای نداریم، میریم سراغ بقیه مطالب نشه. غزل 307 ببینید که میگه هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در رو قائل. اگر تونستید بذارید این چیز رو، یه انقدر یه لطفی داره که این در وصف آن شمائل هر کی شنید گفتا لله در رو قائل. لله در رو یعنی خلاص پاداشش با خداست، یعنی چه چیزی، چه نکته نقضی گفته شد. بعد میگه تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. تقریبا همین معنایی که در حقیقت نشون میده، حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفتان زمان که نبود جان در میان حائل. یه به حجت کی من اینها رو میفهمم، اینی که جان از این میانه برداشته بشه، یعنی همون مسئله خود تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که یک واقعا حرف پرتکرار قرآنیه. در همین ابتدا ابو حمزه الصومالی هم همینو میبینه که وان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک، یعنی به عبارتی این اعمالو تو خود حجاب خودی حافظ، تو این وسط وایسادی که اون معشوق دیده نمیشه. و کلن این فضای می برای این است که این تو رو برداره از میان، این تو رو اگه برداره درست میشه. که گفتان زمان که نبود جان در میان حائل. میگه تحصیل عشق و رندی، ببینید حالا این عشق و رندی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این مسئله عشق با رندی کردن که میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار. خب این که رند عالم سوز، این ببینید این رند که با عاشق یک جوری با می با هم دیگه یک ترکیبی ساختن در دیوان حافظ، که میگه تحصیل عشق و رندی، کسی که عاشق رند نظرباز، این دقیقت این کارها مثلا به هر جهت نظربازی میکنه، اهل نگاه حرامه، نگاه حرام نه نگاه حرامه، در حقیقت همون چیزیست که میوه ایست که میوه علم آل محمده، که او به حجت نظربازه، او رو یک او رو از این حالت طبیعی و تشرع خارج شد. حالا یکی از چیزهایی که باید حل و فصل بکنیم در دیوان حافظ، خیلی به اهل شریعت چیز نیست، خوشبین نیست، اونها رو کسایی میدونه که خلط اهل عاشقی کردن نیستن، به خصوص در زمانه حافظ، به دلیل اینکه خیلی این کسایی که اهل زهد و ریا بودن، اینها یه طبقه خاصی رو تشکیل میدادن، اینها اون عاشقی ها رو نمی کردن و عارفی ها رو نمی کردن، مورد شماتت حافظه این مقداری تو این فضا. اینو همیه که کارش بیروی و ریا کرد، این بیروی و ریا بودن و اینها خودش یه مطلبه. شما غزل 154 رو از غزل های حافظ بیارید که این عشق و رندی رو با هم دیگه دو سه تا غزل رو هم دیگه ببینیم. در غزل 154 حافظ، در اون غزل معروفی که حالا شجریان همین غزل رو تصنیفش خونده، راهی بزنی که آهی بر ساز آن توان زد. راه هم منظور همین آهنگ های موسیقی و پرده های موسیقی. راهی بزنی که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. تا میاد این بیت در حقیقت حالا شیشومش فکر کنم، اهل نظر، با این اهل نظر، اینا اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. بی اهل نظر هر دو عالم رو با یک نظر میبازن میره. عشق است و اینجا کار عقل نیست، کار عشقه. عشق است و انسان یاد خیلی وقتا شهدا میفته اتفاقا، کسایی که داو اول بر نقد جان تمام زد. داو میدونید که این پولی بوده که در قمارها وسط میگذاشتن، اینها این پول قماره. داو کلمه ایست که این کلمه داو طلب و اینها هم از همین این کلمه گرفته شده. داو یعنی اون پول قمار. داو اول یعنی قمار اولی که میکنن. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. این اولین قماری که میکنه روی نقد جان داره قمار میکنه. این اهل نظرن، دو عالم در یک نظر ببازن. بعد ببینید عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. عشق و شباب و رندی، این عشق و جوانی و مسئله به نام شباب که در شعر فارسی و در ادبیات قرآن تحت عنوان فتا موجوده، این معنای جوانی سنی نیست. همونی که در داستان اصحاب کهف قرآن میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، و روایت میگه اینا جوان نبودن، اینا وزرای دربار دقیانوس بودن، تا هم پیرمردان بودن. اونطور قرآن هی اصرار داره اینها رو بهشون بگه فتا. فتا تو خود عبارتهای قرآنی که حتی اون یوشع ابن نونی که در داستان خضر و موسی میبینید که موسی دست یک نفر رو میگیره و خودش میبره، خب و خلاصه اسم اونو میگه و قال لفتاه، و یهوی یک نفری رو همراه خودش میکنه که اون یوشع ابن نون بوده، وصی حضرت موسی بوده. ایشان در حقیقت همراه حضرت موسی است و سهمی از سهم نبوت حضرت موسی اصلا به دوش اوه، برای همین است که اسم دیگری ذلکفل صاحب سهمه. و خلاصه اینجا وقتی میگه عشق و شباب و رندی، باز دوباره این یکی از بحثاست که این بحث شاب و شباب رو با عشق و رندی با هم دیگه، بعد میگه چون جمع شد معانی، یعنی عشق و شباب و رندی وقتی با هم دیگه جمع شد، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. تازه اینجوری میشه در چوگان معنی رفت و گوی بیان توان زد، تازه میشه اینها رو بیان کرد وقتی که عشق و شباب و رندی با هم دیگه جمع شده. یا غزل 188 رو اگه ببینید، همون اولش نگاه بکنید، دارد این بیت رو که مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. میگه این که من دارم بحث از رندی و عشق میکنم، آن فضول، اون فضول که میگه اون زاهدی است که میگم با زاهد خیلی میانه بدی داره حافظ، که حالا چرایش هم معلوم میشه رفته رفته. آن فضول عیب کنه، اون زاهدی که منکر این عشق، مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند، که منکر قضای حق میدانه. که حالا این باز یعنی چیه؟ که یه دعوای بین صوفیان هست با فیلسوفان، که به هر جهت ما یک سری قضای الهی وجود داره یا نه، یه اختیار خشکی در این پایین هست که بر اساس اختیار خودش انسان داره حرکت میکنه، و فیلسوفان همینو معتقدن. یک مقداری صوفیان و عارفان به یک قضای الهی، اصلا بحث قضا و تثبیت قضا و سبق کتابی فی کتاب من قبل ان نبرئها، اینا یه در حقیقت معانی دیگری است، باز رفته رفته بهش نزدیک میشیم. البته کسایی که عرفان میخونن این معانی رو به صورت منطقی ترش رو دیدن و میدونن. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. باز این عشق و رندی در کنار هم دیگه، این هم ببینیم و تمام. غزل 201 در غزل 201 میگه شراب بیغش و ساقی خوش، دو دام رهند شراب بیغش و ساقی خوش، دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. شراب بیغش و این شراب صاف که راجعش زیاد صحبت میکنه، یعنی اون دردش نشسته اون شراب نابی که وجود داره که اون میشه شراب صافی، و ساقی خوش، این ساقی و اون شراب دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند. اینجا یک طنز و چیزی داره حافظ و طعنه‌ای داره. من ارچه عاشقم و رند و مست و نام سیاه، هزار شکر که یاران شهر بیگنهند. میگه من اگر خلاصه عاشقم و رند و مست و نام سیاه که من خیلی گناهکارم از نظر اونها، خدا رو شکر که یاران شهر بیگنهند، یعنی اونا مثلا گناه ندارن، الان منی که اهل عاشقی هستم و اهل رندی هستم و مستی هستم و خلاصه اینجوری من نام سیاه هم و من در داغونم و اینها، یعنی خودش رو میدونه که یک ملامتگویی داره او رو ملامت میکنه که تو که اینجوری داری زندگی میکنی و اینجوری داری عاشقی میکنی اینها، تو عاقل نیستی و یک آدم سربراهی هستی به عبارتی، داری بله هزار شکر که یاران شهر بیگنهند، الحمدلله یاران شهر همه گناه ندارن، تو این وسط اون کسایی که عاشقی و رندی میکنن اینا گناهکارند، و این طعنه رو به رقیبان میزنه که سه شما چه میفهمید اصلا در اساسی، حالا تا همین مقدار باشه انشالله تا جلسه دیگری در خدمتتون باشه. التماس و دعای عالی خداحافظ شما.